موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در موعظه قبلی از چشم‌انداز پولس به جلال انجیل نگریستیم و زندگی او را از جایگاه کسی که جلال انجیل را درک نموده بررسی کردیم و دیدیم که چگونه درک جلال انجیل در هر جنبه از زندگی پولس تأثیر گذاره. درک جلال انجیل پولس رو بردبار و شکیباتر میکنه و صبر او رو برای تحمل رنج و سختی افزایش میده. درک جلال انجیل پولس رو فروتن میکنه و او رو در مسیر اخلاص و پاکدلی پیش میبره. درک جلال انجیل از پولس خادمی میسازه که کلام خدا رو درست و دقیق موعظه میکنه و در بیان حقیقت تقلب نمیکنه. درک جلال انجیل امور ابدی رو دغدغه پولس میگردونه. درک جلال انجیل موجب میشه بار سنگین جلال بیشتر از رفاه و آسایش و شهرت و آوازه گذرا دغدغه پولس باشه. پولس جلال انجیل رو درک نمود. تعالی جلال انجیل واقعا کل دیدگاه پولس رو به زندگی تغییر میده و به او توانایی میبخشه از مسیر سختی های وسناپذیر رو بی امان عبور بکنه و در نهایت به شهادت برسه. اما اون چه در موعظه قبل درباره اون صحبت نکردیم ماهیت انجیله. این انجیل پر جلال چه ماهیتی داره؟ این موضوع موعظه ماست. اکنون به رساله رومیان فصل 3 میپردازیم. اگر میخواهید انجیل به روایت پولس رو بررسی بکنید، بیچون و چرا باید به رساله رومیان فصل 3 مراجعه بکنید. حقایق فراوانی در کتاب رومیان وجود داره که باید اونا رو درک بکنیم. اما این فصل به طور مخصوص قلب تپنده رساله رومیانه. رومیان فصل 3 آیات 21 تا 31. لکن الحال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شده است، چنان که تورات و انبیا بر آن شهادت می‌دهند، یعنی عدالت خدا که به وسیله ایمان به عیسی مسیح است به همه و کل آنانی که ایمان آورند، زیرا که هیچ تفاوتی نیست، زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می‌باشند و به فیض او مجانی عادل شمارده می شوند به وساطت آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است، که خدا او را از قبل معین کرد تا کفاره باشد به واسطه ایمان به وسیله خون او، تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد به سبب فروگذاشتن خطایای سابق، در حین تأمل خدا برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر، تا او عادل شود و عادل شمارد هر کسی را که به عیسی ایمان آورد. پس جای فرق کجاست؟ برداشته شده است. به کدام شریعت؟ آیا به شریعت اعمال؟ نه، بلکه به شریعت ایمان. زیرا یقین می‌دانیم که انسان بدون اعمال شریعت محض ایمان عادل شمرده می‌شود. آیا او خدای یهود است فقط؟ مگر خدای امت‌ها هم نیست؟ البته خدای امت‌ها نیز است. زیرا واحد است خدایی که اهل ختنه را از ایمان و نامختونان را به ایمان عادل خواهد شمرد. پس آیا شریعت را به ایمان باطل می سازیم؟ هاشا، بلکه شریعت را استوار می داریم. الان تصور کنید سر کلاس درس نشسته اید. این متن یا این درس را به دو بخش تقسیم می کنیم. یک بخش شامل آیات 21 تا 25 و بخش دیگه شامل انتهای آیه 25 تا آیه 31. این آیات به ماهیت انجیل مربوط می باشند. انجیلی که به یک نیاز رسیدگی می کنه. انجیل نیازی رو برطرف می کنه. بخش اول به این اختصاص داره که چگونه انجیل به نیاز گناهکار رسیدگی و از موقعیتی که گناهکار در اون قرار داره گره گشایی میکنه. بخش دوم به این اختصاص داره که چگونه انجیل خدا رو راضی میکنه. میتوان گفت بخش اول به این میپردازه که چگونه مسیح برای گناهکاران جان سپرد و بخش دوم برای این موضوع متمرکزه که چگونه مسیح برای خدا جان سپرد. همه ما این رو درک میکنیم که مسیح برای گناهکاران جان سپرد. ولی شاید این واقعیت که مسیح برای خدا جان سپرد برای ما آشنا نباشه. این موضوعی که در موضوع بعدی به اون میپردازیم. واژه کلیدی در این آیات واژه عدالته. این واژه در زبان یونانی دیکایوس میباشه. این واژه‌ای که در این فصل از کلام خدا به فراوانی به کار رفته. گاه به نام عدالت و گاه به نام عادل شمردن. این واژه جان کلام رومیان فصل 3 می باشه. همین واژه است که ماهیت و درون مایه انجیل رو به ما نشون میده. انجیل درباره عدالته. برای شروع بررسی این فصل به کتاب ایوب مراجعه می کنیم. گویا ماجرای زندگی ایوب یکی از قدیمی ترین ماجراهای ثبت شده در کتاب مقدسه که دیرینگی اون به روزهای اولیه آفرینش جهان چه بسا معاصر با دوران حیات ابراهیم باز می‌گرده. ایوب فصل 9 پرسشی اساسی و بنیادین رو مطرح می‌کنه. لیکن انسان نزد خدا چگونه عادل شمرده شود؟ این پرسشی فراگیره. انسان نزد خدا چگونه عادل شمرده شود؟ ایوب ادامه میده. اگر بخواهد با وی منازعه نماید، یکی از هزار او را جواب نخواهد داد. او در ذهن حکیم و در قوت تواناست. کیست که با او مقاومت کرده و کامیاب شده باشد؟ آن که کوه‌ها را منتقل میسازد و نمیفهمند و در غضب خیش آنها را واژگون میگرداند. که زمین را از مکانش می جنباند و ستونهایش متزلزل می شود، که آفتاب را امر می فرماید و طلوع نمی کند و ستارگان را مختوم می سازد، که به تنهایی آسمانها را پهن می کند و بر موجهای دریا می خرامد، که دب اکبر و جبار و سریا را آفرید و برجهای جنوب را، که کارهای عظیم بیقیاس را می کند و کارهای عجیب بیشمار را. اینک از من میگذرد و او را نمیبینم و عبور میکند و او را احساس نمینمایم. اینک او میرباید و کیست که او را من نماید؟ و کیست که به او تواند گفت چه میکنی؟ خدا خشم خود را باز نمیدارد و مددکاران رهب زیر او خم میشوند. پس به طریق اولا من کیستم که او را جواب دهم تا با او مباحثه نمایم؟ که اگر عادل می بودم او را جواب نمی دادم، بلکه نزد داور خود استغاثه می نمودم. اگر او را می خواندم و مرا جواب می داد، باور نمی کردم که آواز مرا شنیده است، زیرا که مرا با تندبادی خورد می کند و بی سبب زخمای مرا بسیار می سازد. مرا نمی گذارد که نفس بکشم، بلکه مرا به تلخیا پر می کند. اگر درباره قوت سخنگوییم، اینک او قادر است، و اگر درباره انصاف کیست که وقت را برای من تعیین کند؟ اگر عادل می بودم، دهانم مرا مجرم می ساخت، و اگر کامل می بودم، مرا فاسق می شمرد. عجب تصویر و توصیفی از خدا. آیا این توصیف را درک می کنید؟ چه تصویر باشکوهی از عظمت خدا؟ حال پرسش ایوب اینه. چگونه می تونم در حضور چنین خدایی عادل شمرده بشم؟ چطور اصلا امکان داره که با چنین خدایی، با خدایی به این بزرگی رابطه داشته باشم؟ انسان نزد خدا چگونه عادل شمرده بشه؟ چگونه انسان میتونه از داوری قطعی خدا نجات پیدا بکنه. همه دین‌ها و مذهب‌های دنیا تقلا می‌کنن که این پرسش رو پاسخ بدن. آیا می‌دونستید هر دین و مذهبی در دنیا می‌خواد برای این پرسش پاسخی داشته باشه که چگونه انسان می‌تونه در حضور خدا پذیرفته بشه؟ در دوران عهد عتیق مذهب‌هایی وجود داشتن که به شما می‌گفتن اگه فرزندت رو روی مذبح بسوزونی به حضور خدا پذیرفته می‌شی. خدا لطفش رو شامل حالت میگردونه اگه فرزندت رو بسوزونی و قربانی بکنی. این چهره واقعی مذهبه. همه مذهبا یک راه مشترک رو پیش گرفتند و همگی حرفشون یکیست و همگی هر چیز رو ترویج میدن جز حقیقت رو. حرف همه مذهبا اینه که انسان با دستاوردهای خودش میتونه در حضور خدا عادل و بیگناه به حساب بیاد. من همه مذاهب رو مذهب دستاوردهای انسان مینامم. همه مذهب ها بدون استثنا. فرقی نمی کنه بت مولک رو بپرستید که همین الان درباره سوزوندن بچه ها به اون اشاره کردم. فرقی نمی کنه بت بعل رو بپرستید یا بت الله رو، همگی یه ماهیت دارن. فرقی نمی کنه مورمون باشید یا شاهدان یهوه یا کاتولیک. فرقی نمی کنه بودایی باشید یا هندو باشید یا پیروی آیین شینتو یا مذاهب مشرق زمین باشید. فرقی نمی‌کنه پیرو به جنبش‌های نوپرید دینی باشید که این روزها طرفدار پیدا کردن. همه سر و ته کرباسن. همگی ترویجگر یه دروغ مشترک هستن که ادعا می‌کنن شما می‌تونید با دستاورد و تلاش و تکاپوی خودتون هر به اصطلاح خدایی رو که قبول دارید راضی بکنید. واقعیت اینه که فقط یک مذهب کاذب وجود داره که بقیه مذهب‌ها و آیین‌ها و جنبش‌ها زیر پرچم اون سینه می‌زنن. به عبارتی فقط یک مذهب کاذب وجود داره که خودش رو به شکل‌ها و برچسب‌ها و نام‌های مختلف نشون میده. به قول معروف به اندازه تک تک آدم‌ها راه برای رسیدن به خدا وجود داره. اما واقعیت اینه که همه آن راه‌ها به انسان و دستاورد انسان و تلاش و تکاپوی انسان بستگی دارن. یه سری اصول اخلاقی رو رعایت بکنید، یه سری آداب خودیاری و اصول تحول فردی و آموزش عملی مهارت‌های زندگی رو یاد بگیرید، یه سری آداب و تشریفات مذهبی رو به جای بیاورید، بعد میتونید به خدا برسید. ایوب خریدار این حرفا نبود. کتاب مقدس به صراحت اعلام میکنه انسان نمیتونه بر اساس اعمال خودش، بر اساس دستاوردهای خودش به خدا برسه. حال این سوال پیش میاد که پس چطور انسان میتونه به حضور خدا بره؟ اگه با پایبندی به اصول اخلاقی، با پایبندی به اصول مذهبی، با خودیاری و تحول فردی نمیتونید به خدا برسید، پس دیگه چه راهی وجود داره که بتونید به حضور خدا برید؟ سوال اینجاست. این اصلی ترین و مهمترین پرسش بشره، زیرا عادل شمرده شدن در حضور خدا تنها راه نجات بشر از محکومیت ابدی در جهنم ابدی است. حالا به رساله رومیان بازگردیم. پولس از فصل 1 آیه 18 تا فصل 3 آیه 20 به روشنی توضیح میده که هیچ کس نمیتونه با تکیه بر تکاپوی انسانی در حضور خدا، این خدای بزرگ که ایوب رو توصیف میکنه، پاک و بیگناه شناخته بشه. در واقع پولس در آیه 10 میگوید کسی عادل نیست، یکی هم نی، کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست، همه گمراه و جمیعاً باطل گردیدن، نیکوکاری نیست، یکی هم نی. پولس در آیه 20 این را هم مشخص میکنه که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد. پس سه فصل ابتدایی کتاب رومیان اعلام می‌کنند کل دنیا زیر لعنته. کل دنیا محکومه. در بارگاه داوری خدا هیچ انسانی دفاعی از خود نداره. البته به طور خاص آدمای مذهبی با شنیدن این اعلامیه انگار دنیا روی سرشون خراب میشه. دنیا هم که پر از آدمای مذهبی. آدمیزاد در کل مذهبیه. اما در این مورد روی سخن پولس با یهودیانه. مذهب یهودیان مشکلی است که پولس در کتاب رومیان بر اون انگشت میگذاره. یهودیان باور داشتن با رعایت دقیق و مو به موی شریعت خدا که در عهد عتیق مکشوف شده میتونن به حضور خدا برن. یهودیان بر مبنای برداشت خودشون از شریعت خدا قواعد و مقررات بیشماری رو وضع کرده بودن و باور داشتن اون قواعد و مقررات یک حصار ایمنی دور شریعت به وجود میاره و به آنها خاطر جمعی میده که با پیروی از اون قواعد و مقررات هرگز از احکام شریعت سرپیچی نخواهند کرد. یهودیان باور داشتن با رعایت شریعت، با اطاعت از شریعت میتونن در حضور خود پذیرفته بشن. حال پولس در این سه فصل ابتدایی این اشتباه چشمگیر رو برملا میکنه. محال است با رعایت شریعت عادل شمرده بشیم. این نتیجه گیری فصل 3 آیه 20. راه رسیدن به خدا تلاش و تقلای انسانی نیست. این نخستین بار نیست که چنین مکاشفه ای اعلام میشه. در کتاب میکا فصل 6 میخونیم آیا خداوند از هزارها قوچ و از ده هزارها نهر روغن راضی خواهد شد؟ منظور نظام قربانی است. آیا نخست‌زاده خود را به عوض معصیتم و ثمره بدن خیش را به عوض گناه جانم بدهم؟ یعنی آیا پسندیده است که فرزندم را بسوزونم؟ ای مرد، از آنچه نیکوست تو را اخبار نموده است و خداوند از تو چه چیز را می طلبد غیر از این که انصاف را به جا آوری و رحمت را دوست بداری و در حضور خدای خیش با فروتنی سلوک نمایی. حرف آیین و تشریفات مذهبی نیست. حرف دله. مشکل اینجاست که گناهکار با دلش چه کار میکنه؟ دلی که از همه چیز فریبنده تر و بسیار پلیده. گناهکار نمیتونه با انصاف و عدالت و دلسوزی و مهربانی زندگی بکنه. گناهکار نمیتونه خدا رو خوشنود بکنه. هیچ کس رابطش با خدا درست نیست. حتی یه نفر. در واقع رومیان 3:19 میفرماید تا هر دهانی بسته شود. به عبارتی در بارگاه خدا، در پیشگاه قاضی الهی، در حضور خدای زنده هیچ انسان دفاعی از خود نداره که بتونه در حضور خدا به اصطلاح روسفید باشه. در زندگیامون، در اخلاقیاتمون، در مذهبمون هیچ چیزی نداریم به خدا تقدیم بکنیم تا ما رو به حضورش بپذیره. هیچ گناهکاری نه تواناییشو داره و نه رغبتشو که به حضور خدا بره. حتی با معیاری که در عهد عتیق پیش روی یهودیان قرار داشت، با معیار درستی که در دست داشتند و میدونستند چه چیزی خدا رو خوشنود میکنه، بازم نمیتونستند با اطاعت از اون معیار در حضور خدا پذیرفته بشن. اگه از یکی از احکام شریعت سرپیچی بکنید، انگار کل شریعت رو زیر پا گذاشتید. با اینکه شریعت موسی مکاشفه و بازتاب ذات خدا و معیار و میزان حقیقته، انسان نمیتونه احکام شریعت رو نگه بداره. در نتیجه انسان گرفتار مصیبتی تیره و تاریکه. انسان بیچاره رای جهنمه. اگه پولس در فصل 3 آیه 20 کلامش رو تموم میکرد، هرگز امیدی برای انسان وجود نمیداشت. اما بعد به آیه 21 میرسیم. اینجا آستانه از دست رفتن همه امیدها و دلبستگی هاست. نقطه ای که تلاش و تکاپوی مذهبی انسان به بن‌بست رسیده. اینجاست که نور به تاریکی میتابه. لکن الحال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شده است. اینک نور تابیده است. این نور در فصل 1 آیه 16 سوسو میزنه. انجیل قدرت خداست برای نجات. آیه 17 میفرماید در انجیل عدالت خدا مکشوف می شود از ایمان تا ایمان. پس در مقدمه رساله رومیان پولس دریچه نور جلال واقعیت نجات در انجیل رو باز میکنه و در آیه 21 نور کامل درخشان میشه. امید میتابه به ظلمت سهمگین یأس و ناامیدی گناهکار. عبارت لکن الحال در ابتدای آیه 21 نوید بخش تغییر دلنشینه. در فصل 1 آیه 18 که غضب خدا از آسمان مکشوف میشه، زشتی گناه رو به قدر کافی دیدیم. غضب خدا از آسمان مکشوف میشه. اما غضب خدا در آخر زمان منظور نیست. غضب خدا در ابدیت هم منظور نیست. حتی منظور عبارت نامبرده این نیست که انسان هرچه بکاره همون رو درو میکنه. یعنی کاری انجام میدی و غضب خدا گریبانگیرت میشه. این آیه درباره غضب خدا سخن میگوید که در چرخه تاریخ بشر به فراوانی بر آدمیان نازل میشه. خدا در طول تاریخ پیوسته داوری خودش رو بر آدمیان و نسل‌ها و ملت‌ها و امت‌های مختلف نازل کرده. چرا که آدمیان میدونن خدا وجود داره ولی خدا رو جلال نمیدن. آدمیان و امت‌ها در گناه فرو میرند و برای خودشون خدای ساختگی اختراع میکنن. از این رو خدای حقیقی آدمیان و امت‌ها رو در بی‌عفتی و همجنسگرایی و خیالات باطل و ذهن و فکری که قدرت تفکر و استدلال رو از دست میده به حال خودشون رها میکنه. این چرخه تاریخ بشره. در سراسر تاریخ این چرخه داوری به چشم میاد. داوری بر فرد آدمیان یا داوری بر کل یک جامعه یا یک ملت. ظلمت فصل 1 آیه 18 تا فصل 3 آیه 20 ظلمتی غلیظ و بدشگونه. اما ناگاه تغییر دلنشین ظاهر میشه. امید طلوع میکنه. لیکن الحال عدالت خدا ظاهر شده است. پس عدالت انسان چی میشه؟ عدالت انسان ناکفایت و نابسنده است. در واقع اشعیا میگوید همه اعمال عادله ما مانند لته ملوث می باشد. در زبان عبری این لته ملوث یا پارچه کثیف تصویری گویا از واقعیتی که حال آدم را به هم می زنه. انسان نمی تونه با اعمال خودش به حضور خدا بره. اکنون می خوام از چشمانداز زندگی پولس یه دوراهی رو به شما نشون بدم. در رساله فیلیپیان فصل 3 پولس تاریخچه افتخارهای مذهبی خودش رو توضیح میده. او در آیه 4 میگوید اگر کسی دیگر گمان برد که در جسم اعتماد دارد، من بیشتر. یعنی آیا شما میخواهید فرست اعمال نیکوی خودتون رو پشت هم ردیف بکنید؟ بسیار خوب. پس حالا اینو چی میگید؟ روز هشتم مختون شده و از قبیله اسرائیل از سبط بنیامین، یعنی یکی از نامدارترین طایفه ها. عبرانی از عبرانیان، یعنی بسیار سنتگرا و پایبند به سنت. از جهت شریعت فریسی، یعنی در پایبندی به شریعت از ما متعصب‌تر و سختگیرتر وجود نداره. از جهت غیرت جفا کننده بر کلیسا. پولس کلیسا رو دشمن حقیقت میدید. از جهت عدالت شریعتی بی عیب، یعنی از نظر ظاهری کسی نمیتونست عیب و ایرادی رو به پولس نسبت بده. پولس یک ریاکار مائر و چیره دست و آراسته و پیراسته بود، مانند بسیاری از جماعت فریسیان. بعد پولس در آیه 7 میگوید اما آنچه مرا سود میبود، یعنی همه اینها رو سود میدونستم و فرضم این بود که میتونم به وسیله همه این امتیازها رستگار بشم، ولی لحظه‌ای که مسیر رو دیدم فهمیدم هر آنچه سود میپنداشتم برایم فقط ضرره. همه چیز از فهرست سود و فایده به فهرست ضرر و زیان تبدیل شد. آیه 8 همه چیز را نیز به سبب فضیلت معرفت خداوند خود مسیح عیسی زیان میدونم. الان فقط همین مهمه. چرا؟ به خاطر آیه 9 نه با عدالت خود که از شریعت هست، بلکه با آن که به وسیله ایمان به مسیح می شود، یعنی عدالتی که از خدا بر ایمان است. اگر می خواهید در حضور خدا پذیرفته بشید، باید صاحب عدالتی باشید که از خدا میاد. این جان کلام انجیله. قراره در این مجموعه موعظه ها بر این موضوع تمرکز نماییم تا اون رو درک بکنیم و مفهوم اون رو کاملا متوجه بشیم. شما نمیتونید با تکیه به عدالت و نیکوکاری خودتون به حضور خدا برید. تنها راهی که انسان میتونه به خدا برسه به وسیله عدالت خود خداست. نور از پایین یا از درون نمیتابه. نور از عالم بالا میاد. خدا باید به داد انسان برسه. اگه میخوام در حضور خدا پذیرفته بشم، باید کامل باشم، چنان که پدر آسمانی هم کامله. اما محال کامل باشم. نمیتونم به اون سطح از کمال، به اون سطح از پاکی و راستکرداری برسم. میتونم راهب بشم، میتونم تا آخر عمرم زاهد و خلوت نشین بشم، گویی سالک و پارسا بودن و گوشه تنهایی برگزیدن یک فضیلت مقدسه. میتونم صومعه نشین و چله نشین بشم یا برم در جوار حرم ساکن بشم. میتونم مرتاض بشم و روی میخ راه برم. میتونم کمربند خاردار به کمرم ببندم تا بدنم رو قلوه کم بکنه. میتونم همه سختی ها و ریاضت ها رو به جام بخرم و مرتاض منشانه زندگی بکنم و ریاضت بکشم. میتونم شب و روز کتاب مقدس رو بخونم و دست به دعا باشم و ذکر بگم. میتونم سینه زنی بکنم و زنجیر بزنم. میتونم خودم رو مصلوب بکنم. اما چه فایده؟ هیچ یک از این کارها ارزشی نداره. زیرا عدالتی که من لازم دارم عدالت الهیه. تنها عدالت پسندیده عدالت خود خداست. پاسخ این پرسش که انسان نزد خدا چگونه عادل شمرده شود اینه که انسان نیازمند عدالت خداست. این عدالت عدالت متفاوته. این عدالت با همه عدالت‌ها فرق داره. اشعیا 45:8 می‌فرماید: ای آسمان‌ها، از بالا ببارانید تا افلاک عدالت را فرو ریزد و زمین بشکافد، تا نجات و عدالت نموف کند و آنها را با هم برویاند. چه تصویر زیبایی. عدالتی که ما نیاز داریم باید از آسمان نازل بشه. ادامه آیه می فرماید: زیرا که من یهوه این را آفریدم. این عدالت خداست که الهی و کامله و فقط متعلق به خداست. خدا این عدالت را آفریده و این عدالت در مسیح مکشوفه و پتروس اون رو عدالت خدای ما و عیسی مسیح نجات دهنده می نامه. این حقیقت قلب تپنده انجیل. عزیزان، اگه می خواهید به حضور خدا برید، باید صاحب عدالت خدا باشید. این عدالت، عدالت یهوه است. عدالت پسر خدا. از این رو این عدالت با همه عدالت ها فرق داره. این عدالت عدالت کامله. مسیح به جهان اومد و این عدالت رو مکشوف نمود. مسیح این عدالت رو نمایان ساخت. الهیدان‌ها مایلن درباره عدالت پویای مسیح و عدالت ناپویای مسیح صحبت بکنن. آیا با این اصطلاح‌ها آشنا هستید؟ عدالت پویای مسیح، عدالتی که در زندگی مسیح مکشوف گشت. عدالت ناپویای مسیح، عدالتی که در مرگ مسیح نمایان شد. مسیح با زندگی کامل و بی‌عیب خودش عدالت خدا رو به ما نشون میده. مسیح با مرگ خود به جای گناهکاران عدالت خدا رو به ما نشون میده. ما در مرگ مسیح عدالت خدا رو نمایان می‌بینیم. ما در زندگی مسیح عدالت خدا رو نمایان می‌بینیم. مسیح تمام و کمال مطیع شریعت خدا بود و شریعت خدا رو تمام و کمال به جای آورد. با مرگ خودش مسیح جریمه‌ای رو که شریعت خدا برای گناه تعیین کرده کاملا پرداخت نمود. این کمال، این عدالت شیوا و گویا در کتاب مقدس توصیف شده. در کتاب لاویان فصل 1 قوم اسرائیل باید قربانی تقدیم میکردن. 3 قربانی به طور خاص مربوط به قربانی گناه بودن. قربانی جرم، قربانی گناه، قربانی سوختنی. کتاب لاویان فصل 1 با اشاره به قربانی سوختنی آغاز میشه. قربانی سوختنی از سایر قربانی ها کلی تر بود. این قربانی بوی خوش و دلپذیری داشت. این قربانی با قربانی جرم و قربانی گناه نقاط مشترکی داشت، ولی یکی از ویژگی هایش منحصر به فرد بود که تا چند دقیقه دیگه درباره اون توضیح میدم. این قربانی سوختنی نماد کفاره بود و ویژگی های اساسی کفاره رو دارا بود. پس خداوند از دیرباز به قوم اسرائیل می فرماید عدالت انسان کفایت نداره. این حقیقت به طور مشخص در قربانی سوختنی جلوه‌گره و خداوند موسی را خواند و او را از خیمه اجتماع خطاب کرده گفت بنی اسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگو هرگاه کسی از شما قربانی نزد خداوند بگذراند پس قربانی خود را از بهایم یعنی از گاو یا از گوسفند بگذرانید. نخواستین ویژگی قربانی سوختنی این بود که قربانی باید حیوان نر بی‌عیب باشه. آیه 3 اگر قربانی او قربانی سوختنی از گاو باشد آن را نر بی‌عیب بگذراند، یعنی بدون نقص، بدون ایراد. آیه 10 و اگر قربانی او از گله باشد، خواه از گوسفند، خواه از بز، به جهت قربانی سوختنی آن را نر بی‌عیب بگذراند. منظور چیه؟ منظور اینه که قربانی پسندیده خدا باید پاک، خالص، کامل، بدون گناه، بدون عیب باشه. گناهکار مقصره. کفاره رو کسی مهیا میکنه که بی تقصیر و بی گناست. چه تصویر زیبایی. هیچ حیوانی گناهکار نیست. هیچ گوسفندی گناهکار نیست. هیچ قوچی گناهکار نیست. هیچ گاوی گناهکار نیست. هیچ بزی گناهکار نیست. این تصویری است از قربانی که باید برای گناهکار تقصیردار تقدیم بشه. یک قربانی که بدون گناه است. به همین دلیل پتروس میگوید ما به معنای واقعی تأمین داریم. یک قربانی داریم. یک قربانی به جای ما که بی عیبه. خریده شده اید نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا، بلکه به خون گرانبها، چون خون بره بی‌عیب و بی‌داغ. من معتقدم عبارت بره بی‌عیب و بی‌داغ به اطاعت پویای مسیح اشاره داره. عده‌ای میگن اطاعت پویای مسیح در کتاب مقدس عنوان نشده. اما من باور دارم کتاب مقدس به این موضوع اشاره میکنه. من مطمئنم در این آیه رساله پتروس و آیات دیگه به این موضوع اشاره شده. اطاعت پویای مسیح ثابت میکنه قربانی مسیح کامل و بی‌عیبه تا همه بدونن خدا قربانی مسیح رو پسندیده و پذیرفته. وقتی خدا میفرماید این است پسر حبیب من که از او خوشنودم، وقتی نویسنده کتاب عبرانیان در توصیف مسیح میگوید او قدوس و بی آزار و بی عیب و از گناهکاران جدا شده، همه اینها شهادتی است به کامل و بی عیب بودن مسیح، چرا که زندگی مسیح عاری از گناه بود. عبارت بره بی عیب به اطاعت پویای مسیح اشاره داره. خدا مسیح را که کامل، بی عیب، بدون گناه و قدوسه و زندگی پاک و مقدسی داره مکشوف نمود تا همگان او رو ببینن و بشناسن. زمانی که یهودیان بره قربانی رو تقدیم می‌کردن، آن بره معاینه می‌شد تا مطمئن بشن عیب و ایرادی نداره. پس اولین شرط این بود که قربانی کامل باشه. یک حیوان نر بی عیب. دومین جنبه قربانی سوختنی که بسیار جالبه این میباشه که شخص خطاکار کل سنگینی وزن خودش رو بر دوش حیوان میگذاشت. آیه 4 و دست خود را بر سر قربانی سوختنی بگذارد و برایش مقبول خواهد شد تا به جهت او کفاره کند. تاریخ قوم یهود به ما میگوید قوم اسرائیل دست خود را بر سر حیوان قربانی میگذاشتند. به عبارتی واقعا گویا همه سنگینی وزن خودشونو روی حیوان قرار میدادند که نمادی بود از انتقال گناهان و خطایا به آن قربانی که جانشین آنها بود. این ذات و ماهیت ایمانه. ایمان اعتماد و توکل و امید نجات و رستگاری رو کاملا بر کسی قرار میده که باید به جای گناهکار قربانی بشه. این تصویری زیبا از ایمان به مسیح است که ما همه اعتماد و توکلمون رو بر آن یگانه کسی قرار میدیم که به جای ما جان سپرد. جنبه دیگری از معنای قربانی سوختنی در آیه 5 نیز بسیار جالبه. اون خطاکار، آن گناهکار که قربانی تقدیم میکنه، گاو را به حضور خداوند ذبح مینماید. مرگ این حیوان قربانی که جانشین گناهکار میشه نمادی است از جریمه سهمگین و جانگیر گناه. مرگ این قربانی جانشین نشون میده عدالت الهی امری مطلق و شدیده و میطلبه که گناهکار به خاطر گناهش بمیره. مرگ این جانشین اتفاقی کاملا فردی و شخصی است، زیرا گناهکار خودش شخصا باید حیوان رو بکشه. عده دلشو میخواد تصور کنن که نجات مقوله جمعیه. این همون چشم انداز تازه به الهیت پولسه. این قربانی سوختنی نشون میده معقوله قربانی کاملا امری شخصی است. گناهکار با دستان خودش حیوان رو میکشه که این تصویری است بسیار شفاف و گویا از مسئولیت گناهکار در خصوص مرگ اون قربانی نهایی. گناهان شما مسیر قربانی کرد. یکی دیگه از ویژگی‌های قربانی سوختنی اینه که کاهن خون قربانی رو بر مذبح میپاشید. آیه 5 می‌فرماید پسران هارون کهنه خون را نزدیک بیاورند و خون را بر اطراف مذبح که نزد در خیمه اجتماع است بپاشند. این نمادی بود از این واقعیت که جرمه گناه مرگی و فقط مرگ که خون نماد اونه میتونه خدا رو راضی بکنه. اکنون به آخرین و پنجمین ویژگی قربانی سوختنی میرسیم. چهار ویژگی اول با مشخصات قربانی جرم و قربانی گناه مشترکه، اما این پنجمین ویژگی منحصر به فرده. کاهنان کل قربانی رو میسوزوندن، کل وجودش رو. آیه 6 و پوست قربانی سوختنی را بکند و آن را قطعه قطعه کند و پسران هارون کاهن آتش بر مذبح بگذارند و هیزم بر آتش بچینند و احشایش و پاچه هایش را با آب بشویند و کاهن همه را بر مذبح بسوزاند برای قربانی سوختنی و هدیه آتشین و عطر خوشبو به جهت خداوند. این قربانی سوختنی است که رایحه خوشبوی آن به مشام خدا میرسه. این نماد چه واقعیتیه؟ این نمادی است که نشون میده خدا از قربانی خوشنوده. خشم خدا فروکش نموده و صلح و آشتی از راه رسیده. اشعیا 53:10 میفرماید خداوند را پسند آمد که او را مضروب نماید. این قربانی نمودار عدالتیه که خدا میطلبه. خدا یک قربانی عادل میخواد، یک قربانی کاملا عادل که قربانی سوختنی نمادی از اونه. کل نظام قربانی‌های عهد عتیق نمادی است از این که خدا قربانی کاملا پاک و بی‌عیب میطلبه. این نماد در شخص عیسی مسیح به واقعیت تبدیل میشه، در او که کاملا مطیعانه زندگی کرد و در عمل عدالت خدا رو نشون داد. مسیح مطیعانه جان سپرد و با مرگش جریمه شریعت رو به جای گناهکاران تمام و کمال پرداخت نمود. ما عدالتی را که خدا میطلبه نداریم. خدا باید اون عدالت رو به ما عطا بکنه. خدا در قربانی مسیح اون عدالت رو به ما میبخشه. درباره عدالتی که خدا باید به ما ببخشه نکته دیگری هم وجود داره. با اون نکته اینه که عدالت یاد شده عدالت جاودانیه. اشعیا میگوید عدالت من زایل نخواهد گردید. یعنی ابدی است، جاودانی است. اگر عدالت ما گذرا و لحظه‌ای باشه، پایدار ماندگار نخواهد بود. از این رو رساله عبرانیان 10:14 می‌فرماید به یک قربانی، قربانی مسیح، مقدسان را کامل گردانیده است تا ابدالآباد. عبرانیان 9:12 فدیه ابدی را یافت. ما مجبور نیستیم دو دستی به این عدالت بچسبیم، چون این عدالتی نیست که بتونیم با تلاش و کوشش خودمون اون رو به دست بیاریم. این عدالتی نیست که بتونیم خودمون حافظ و نگهدار اون باشیم. این عدالت خداست که به ما بخشیده میشه. به همین دلیل نجات ابدی و جاودانی است. عده‌ای میگن شما نجات خودتون رو از دست میدید. چطور ممکنه نجات خودتون رو از دست بدید؟ شما فقط زمانی میتونید نجات خودتون رو از دست بدید که نجاتتون به خودتون وابسته باشه. در ضمن اگر من میتونستم نجاتم رو از دست بدم، حتما اون رو از دست میدادم. به شما قول میدم حتما اون رو از دست میدادم. شما هم حتما اون رو از دست میدادید. اگر نجات از دست دادنی بود، حتما از دست میرفت. من نمیتونم نجاتم رو حفظ کنم، چون نگهدار نجات من عدالت خداست. عدالتی که اصلا متعلق به من نیست، بلکه به من عطا شده. پس ما به عدالت خدا احتیاج داریم. اکنون به اجزای سازنده عدالت خدا میپردازیم. جزء اول اینه که عدالت خدا با شریعت‌گرایی کاری نداره. رومیان 3:21 بدون شریعت. در زبان یونانی بر این عبارت تاکید میشه. لکن الحال بدون شریعت. این عبارتی تاکیدیه. عدالت خدا ربطی به رعایت شریعت نداره. همین چند دقیقه پیش اشاره کردیم که عدالت خدا عدالتی نیست که بتونیم خودمون اون رو به دست بیاریم. رومیان فصل 5:20 می‌فرماید شریعت در میان آمد تا خطا زیاده شود. شریعت به جای اون که عدالت آفرین باشه خطا رو زیاد می‌کنه. پولس در رومیان فصل 7 می‌گوید من از قبل بدون شریعت زنده می بودم، لیکن چون حکم آمد گناه زنده گشت و من مردم. عدالت محصول شریعت نیست. شریعت نمی تونه عدالت حاصل بکنه. کلام خدا تأکید می کنه عدالت خدا از شریعت جداست. منظور نگه داشتن شریعت و به جای آوردن شریعته. ایمانداران به مسیح باید اینو درک بکنن. بزرگترین اشتباه مذهب اینه که مردم خیال میکنن میتونن خودشون به عدالت دست پیدا بکنن. مردم خیال میکنن با اعمال نیک و مذهبی میتونن در حضور خدا پذیرفته بشن. این بزرگترین دروغ شیطانه. حال دومین مورد. عدالت نه فقط از شریعت جداست، بلکه عدالت خدا بر مکاشفه الهی استواره، چنان که تورات و انبیا بر آن شهادت میدن. عبارت تورات و انبیا اشاره به کلام خدا در عهد عتیقه. پس این حرف تازه‌ای نیست. عهد عتیق همواره این رو بیان کرده. رومیان فصل 4:3 میفرماید زیرا کتاب چه میگوید؟ ابراهیم به خدا ایمان آورد و آن برای او عدالت محسوب شد. ابراهیم یک نمونه است. ابراهیم با ایمان نجات یافت. جان کلام فصل 4 همینه. آیه 2 زیرا اگر ابراهیم به اعمال عادل شمرده شد جای فخر داره، اما نه در نزد خدا. آیه 5 و اما کسی که عمل نکند بلکه ایمان آورد به او که بیدینان را عادل می شمارد، ایمان او عدالت محسوب می شود. پس می فهمیم این تعلیم تازه‌ای نیست. این تعلیم برگرفته از عهد عتیقه. آیه 9 ایمان ابراهیم به عدالت محسوب گشت. این مفهوم برگرفته از کتاب پیدایش فصل 15 است. آیین و تشریفات و تکالیف مذهبی عهد عتیق به کسی حیات نمی بخشه. حتی شریعت خدا، شریعت قدوس خدا که پولس اون رو مقدس و عدل و نیکو می نامه، نمی تونه به کسی حیات ببخشه. شریعت فقط مرگ به بار میاره و این موضوع تازه‌ای نیست. این حقیقت به کتاب پیدایش باز میگرده. این حقیقت به نوشته‌های انبیا باز میگرده. حبقوق نبی میگوید مرد عادل به ایمان خود زیست خواهد نمود. همیشه این گونه بوده. همیشه. اشعیا در فصل زیبای 55 میگوید ای جمعی تشنگان نزد آبها بیایید و همه شما که نقره ندارید بیایید بخرید و بخورید. به عبارتی شما که در خود عدالتی ندارید بیایید و شراب و شیر و بی‌نقره و بی قیمت بخرید. آیه 6 خداوند را مادامی که یافت می شود بطلبید و مادامی که نزدیک است او را بخونید. شریر راه خود را و گناهکار افکار خیش را تک نماید و به سوی خداوند بازگشت کند و بر وی رحمت خواهد نمود و به سوی خدای ما که مغفرت عظیم خواهد کرد. عبارت مغفرت عظیم کلید اصلیه. ما محتاج آمرزشیم. اما هدف شریعت عهد عتیق چیه؟ هدف اینه که مردم از توانای خودشون دل بکنن و بدونن که نمیتونن برای گناهانشون کاری بکنن. بنابراین باید به درگاه خدا برن و از خدا بخوان که به اونا رحم بکنه. بهترین تصویری که از این گفتگوی مربوط به دوران عهد عتیق به ذهنم میاد انجیل لوقا فصل 18 است. آن باجگیر دور ایستاده نخواست چشمان خود را به سوی آسمان بلند کند بلکه به سینه خود زده گفت خدایا بر من گناهکار ترحم فرما. به شما میگویم این شخص عادل کرده شده به خانه خود رفت. این رویه است که در موعظه خوشا به حال ها به آن اشاره میشه. موعظه بالای کوه و نام بردن از خوشا به حال ها توبیخیه برای فریسیان. گویی مسیح به آنها میگوید همه شما در اشتباه هستید. ملکوت خدا از آن چه کسانیه؟ ملکوت خدا از آن کسانی است که از نظر روحانی ورشکستند و خودشون میدونن ورشکسته هستند. مسکینان در روح هستند. ملکوت خدا از آن حلیمانه، از آن گرسنگان و تشنگان عدالته، از آن کسانی که میدونن در خود عدالتی ندارن. ملکوت خدا از آن معتمیانه، از آن کسانی است که به خاطر وضعیت روحانی خودشون گریه و زاری میکنن. همینا هستن که تسلی مییابند. همینا هستن که وارث ملکوت میگردن. همواره در کتاب مقدس به همین شکل بوده. این گونه نیست که در عهد عتیق راه نجات و رستگاری دیگری وجود داشته باشه. همیشه یک راه وجود داشته. انجیل عیسی مسیح برای براندازی عهد عتیق نیومد. انجیل عیسی مسیح ورود به راه جدیدی برای نجات و رستگاری نیست. انجیل عیسی مسیح محتوای کامل حقیقتیه که در عهد عتیق سایه و پیشتر آمد بود. سایه و پیشتر آمدی قابل تشخیص. حالا به مورد سوم پردازیم. وقتی درباره عدالت خدا صحبت می‌کنیم، از عدالتی صحبت می‌کنیم که از شریعت گرایی جداست. این عدالت بر مبنای مکاشفه الهیه. این عدالت با ایمان به دست میاد. آیه 22 عدالت خدا که به وسیله ایمان به عیسی مسیح است. با ایمان نجات به وسیله ایمانه. رومیان 4:5 او که بیدینان را عادل می شمارد ایمان او عدالت محسوب می شود. عجب هدیه بزرگوار و بخشنده ای. رساله افسوسیان 2:8-9 زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست. خیلی ساده است. با ایمان آوردن نجات میابیم. رومیان فصل 4 آیه 20 درباره ابراهیم است. و در وعده خدا از بی ایمانی شک ننمود بلکه قوی ایمان گشته خدا را تمجید نمود و یقین دانست که به وفای وعده خود نیز قادر است و از این جهت برای او عدالت محسوب شد. آیا این مبادله را درک می کنید؟ شما به خدا ایمان می آورید، خدا به شما عدالتش رو می بخشه. به همین دلیل که می گوییم نجات فقط با ایمانه. این عبارت در زبان لاتین سولافیدی می باشه، یعنی فقط با ایمان. فقط با ایمان آوردن و باور کردن. اما حتی این ایمان نیز هدیه خداست. اکنون به نکته چهارم می پردازیم. عدالت خدا از آسمان به ما عطا می شود. این انجیل پولس، این جان کلام انجیل پولس. عدالت خدا بدون شریعت گرایی است، بر مکاشفه الهی استواره، با عهد عتیق همخونی داره، به وسیله ایمان به دست میاد، ایمانی که خدا خودش هدیه میده. خدا به روح و جان مرده ما حیات میبخشه و ما را زنده میکنه تا ایمان بیاریم. با حیات بخشیدن خدا به ما، اراده ما به جنبش در میاد و ما ایمان میاریم. این خدمت روح القدس که به ما حیات و تولد تازه میبخشه. حال نکته چهارم اینه که عدالت خدا برای همه کسانی است که ایمان میارن. این حقیقت قطعاً خلاف چارچوب ذهن شریعتگرای یک فریسیه. اگر میخوای بدونید یهودیان نسبت به توبه کردن و ایمان آوردن غیر یهودیان چه احساسی داشتن، کتاب یونس رو بخونید. یونس قرار بود نبی باشه، قرار بود مبشر باشه، قرار بود به خدمت بشارتی بره. اما بدترین اتفاق برای یونس این بود که اهالی نینوا توبه کردند و ایمان آوردند و این یونس رو خشمگین کرد. یونس به قدری ناراحت بود که حتی دلش میخواد خدا جونش رو بگیره. او از این براشفت و عصبانی بود که اهالی نینوا به خدای حقیقی ایمان آوردند و حالا قرار خودشون رو به اصطلاح قاطی یهودیان بکنن. چقدر عجیب و غریب بود. رومیان 3:22 می فرماید عدالت خدا که به وسیله ایمان به عیسی مسیح است به همه و کل آنانی که ایمان آورند، زیرا که هیچ تفاوتی نیست. مسیح هدف و مقصود ایمان ماست، هدف و مقصود کل آنانی که ایمان آورند. اما یهودیان از این حقیقت بیزار بودند. کتاب اعمال رسولان 13:39 می فرماید هر که ایمان آورد عادل شمرده می شود. هیچ تفاوتی نیست. یک انجیل به یهود و غیر یهود موعظه میشه. شاید بپرسید پس منظور رومیان فصل 1 چیه که میگوید اول یهود و پس یونانی؟ منظور این آیه ایمان آوردن از نظر ترتیب زمانیه، نه اولویت یک قوم و یک نژاد. بدیهی است که خدا پسر خودش رو نزد امت اسرائیل که یهودی هستند فرستاد. پیغام انجیل ابتدا از نظر ترتیب زمان به یهودیان بشارت داده شد، اما پیغام انجیل همیشه برای کل جهان بوده، همیشه اینطور بوده. گواهش آیه 23 است، زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. انجیل برای همه است، چون همه یک نیاز مشترک دارند. اگر رساله رومیان فصل 2 رو بخونید متوجه میشید یهودیانی که به داشته‌های خودشون فخر میفروختند در واقع محکوم بودند. آیه 25 زیرا ختنه سودمند است هر که به شریعت عمل نمایی، اما اگر از شریعت تجاوز نمایی ختنه تو نامختونی گشته است. پس اگر یک نامختون احکام شریعت را نگاه دارد، آیا نامختونی او ختنه شمرده نمی‌شود؟ به عبارتی بحث رعایت شریعته. مسئله اینه، اما نه کسی که ختنه شده میتونه احکام شریعت رو نگه بداره، نه شخص نامختون. پولس در آیه 23 میگوید و به شریعت فخر میکنی، آیا به تجاوز از شریعت خدا را اهانت نمیکنی؟ زیرا که به سبب شما در میان امتها اسم خدا را کفر میگویند. شما یهودیان از غیر یهودیان برتر نیستید. یحیای تعمید دهنده مردم رو تعمید می داد. تعمید یحیا تعمید مسیحیان نبود. تعمید او مخصوص نوکیشان یهودی بود. آن تعمید برای غیر یهودیانی بود که می‌خواستن به دین یهود روی بیارن. یحیای تعمیدنده در حال تعمید مردم اسرائیل بود. در حال تعمید یهودیان بود و با تعمیدشون به اونا میگفت شما از غیر یهودیان بهتر نیستید. اما یهودیان نمیتونستن این حقیقت رو هضم بکنن. یحیی یهودیان رو همانند یک نوکیش یهودی تعمید میداد. چون واقعیت اینه که یهودیان با اینکه قومی هستند که وعده‌های خدا از آن آنهاست، اما در عهد خدا جای نداشتن. پس هیچ تفاوتی نیست. انجیل همون انجیله. ایده تصور میکنن یهودیان صاحب انجیل شریعت در عهد عتیق بودن و غیر یهودیان صاحب انجیل فیض در عهد جدید. اما این درست نیست. فقط یک انجیل وجود داره. فقط یک راه نجات وجود داره. همیشه اینطور بوده. همیشه نجات با ایمان بوده. میان یهود و غیر یهود هیچ تفاوتی نیست، چون همه نیازمندند، زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. همه از جلال خدا قاصرند. یعنی چه؟ اشعیا 43:7 می گوید او را به جهت جلال خیش آفریدم، اما آدمیزاد قاصر است از این که مرا جلال دهد. گناه همه انسان‌ها رو در یک موقعیت قرار داده. همه محتاج عدالت خدا هستند. عدالت خدا همیشه برای هر کسی که ایمان بیاره مهیا بوده. هیچ تفاوتی نیست. بنابراین پذیرفته شدن در حضور خدا و به خدا رسیدن به شریعت گرایی ربطی نداره، بلکه بر مکاشفه الهی استواره. با ایمان به دست میاد و برای همگان مهیاست. حالا به نکته پنجم میرسیم. عادل شمردگی در حضور خدا با فیض است. رومیان 3:24 میفرماید و به فیض او مجاناً عادل شمرده میشوند. همه ما این رو میدونیم، مگر نه. به فیض او رایگان عادل شمرده میشیم. پس با تلاش و تکاپوی خودتون عادل شمرده نمیشید. عادل شمردگی یه هدیه است. ما ایمانداران یک عمر این رو گفتیم، مگه نه؟ عادل شمردگی یک هدیه است. شما میتونید این هدیه رو بپذیرید یا اون رو رد بکنید، اما نمیتونید با کوشش خودتون به اون دست پیدا بکنید. این یک هدیه است. آیه 24 در زبان یونانی دقیقاً به این معناست. به فیض او این یک هدیه است که عادل شمرده شده ایم. عادل شمرده شدن یعنی عادل بودن. واژه عادل در زبان یونانی دیکایوس می باشه. حرف فیض. واژه فیض در زبان یونانی خاریس می باشه. پولس این واژه رو در حدود 100 بار در نامه‌هایش به کار می‌بره. زیرا انجیل، همونطور که می‌دونیم، همیشه باید انجیل فیض باشه. پس با فیضی که می‌تونیم در حضور خدا پذیرفته بشیم. اما این فیض، اگرچه برای ما رایگانه، بهای اون بسیار گران پرداخت شد. این نکته ششمه. ما به وساطت فدیه عادل شمرده میشیم. آیه 24. به وساطت آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است. فدیه چیست؟ واژه فدیه به چه معناییه؟ واژه فدیه به این معناست که بهایی باید پرداخت بشه تا یک نفر آزاد بشه. یعنی آزاد کردن یک نفر با پرداخت بهای اون. این بها رو چه کسی پرداخت؟ این بها رو عیسی مسیح پرداخت. این بها چی بود؟ آیه 25. خدا او را، عیسی مسیح را، از قبل معین کرد تا کفاره باشد به واسطه ایمان، به وسیله خون او، تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد. انسان نزد خدا چگونه عادل شمرده شود؟ این را ایوب میگوید. انسان نزد چنین خدایی چگونه عادل شمرده شود؟ هیچ کس با توانای خودش، با تلاش خودش نمیتونه نزد خدا عادل شمارده بشه. عدالت خدا باید همچون هدیه آسمانی بخشیده بشه، جدا از شریعت‌گرایی، بر مبنای مکاشفه الهی در عهد عتیق به وسیله ایمان. عدالت خدا برای همه کسانی که ایمان بیارن مهیاست. این عدالت با فیضه، به وساطت یک فدیه و قربانی. این است انجیل پولس. این انجیلی که به نیاز گناهکار رسیدگی میکنه. برای همین ما این پیغام رو موعظه میکنیم. این پیغامی بی همتاست. اگر انجیل موعظه نشه، از نجات و رستگاری خبری نخواهد بود. میدونم که این روزا عده میگن کسانی که فرصت شنیدن پیغام انجیل رو نداشتن، کسانی که امکان بشارت به اونا وجود نداره، لازم نیست پیغام انجیل رو بشنون. خدا خودش هر ایمانی رو که به هر چیزی دارن به رسمیت میشناسه و بر اساس همون ایمان و شناختی که دارن اونا رو نجات میده. خیر، کتاب مقدس چنین تعلیمی نمیده. فقط با ایمان به مسیح نجات میابیم. بدون ایمان به مسیح از نجات و رستگاری خبری نیست. بنابراین این یک حکمه که به گوشه و کنار دنیا بریم و انجیل رو به هر کسی که نفس میکشه بشارت بدیم. برای گناهکاران این پرسش مطرحه که چگونه میتونن در حضور خدا عادل شمرده بشن. پاسخ اینه که گناهکار میتونه با عدالت خدا عادل شمرده بشه. این عدالت به وسیله ایمان و با فیض به گناهکار عطا میشه. این عدالت بر این پای استواره که مسیح بهای همه گناهان گناهکار رو پرداخته و به این شکل بهای کامل آزادی گناهکار رو پرداخت نموده. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم که اجازه دادی این بخش شگفت‌انگیز از کلامت رو کند و کاو بکنیم. کلام تو همیشه و همواره ما رو تقویت و تشویق میکنه. ای خداوند، دعا میکنم حقیقت شفاف آیاتی رو که بررسی کردیم برای همه ما روشن باشه تا در تو شاد باشیم و تو رو با اشتیاق و شناخت بیشتر بپرستیم، تا تو رو در روح راستی بپرستیم. و در کنار این پرستش دعا میکنم ما رو به مبشران بهتری تبدیل کنی تا پیغامی رو که در همه جا به گناهکاران بشارت میدیم بهتر درک بکنیم. سپاسگزارت هستیم. در نام مسیح، آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org